به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
هلو،
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
همراه با خانواده‌اش، مثل خیلی از ایرانیان دیگری که در دهه اول پس از پیروزی انقلاب 57 ناچار کشور خود را ترک کردند، از ایران مهاجرت کرد. پشت سرشان آنها هم مثل خیلی دیگر از مهاجران ایرانی آن سالها چیزهایی را برای همیشه جا می‌گذاشتند: خانه، زندگی، دوستان، خانواده و پیکر عزیز اعدام شده‌شان. کاوه مدیری در آن زمان فقط 5 سال داشت. رژیم انقلابی جدید میترا خواهر جوانش را که یک فعال سیاسی بود و میخواست سرود آزادی بخواند اعدام کرده بود و حالا این خانواده باید مثل هزاران خانواده ایرانی دیگر از راه ترکیه، از سرزمین مادریش میگریخت و دیگر پشت سرش را هم نگاه نمیکرد. با این حال کاوه مدیری 3 دهه بعد به پشت سرش نگاه کرد. او فیلم اثرگذار میترا را ساخت و قصه خواهر اعدام شده و مادر سوگوارش را روی پرده سینماهای جهان برد. من فهیمه خضر حیدری هستم. فیلم میترا را در سینمایی در ایالت مریلند آمریکا دیدم. با کارگردان کاوه مدیری به گفتگوی ویژه نشستم و از او پرسیدم چطور می شود که یک مرد جوان ایرانی که از کودکی در ایران نبوده به این مقطع دردناک تاریخی در ایران باز می گردد و سرکوب و اعدامهای ارمغان انقلاب 57 می گوید، از زندگی ها و از رویای برباد رفته آزادی.
خب به هر حال تاریخچه خصوصی که با این زمان بعد از انقلاب دارم و این احساسی که حتی اینجا بزرگ شدنم دلایلش به هر حال توی گذشته است، توی اتفاقاتی که اونجا افتاده و مهاجرتی که اتفاق افتاده به اون دلایل، اینه که این چه فرهنگ ایرانی، چه تاریخ تا حدی دردناک ایران همیشه باعث کنجکاوی بوده واسم و بیشتر می‌خواستم راجبش بدونم. داستان فیلم میترا که همونطور که اشاره کردین داستان بر اساس تاریخ خانوادگی و ریشه برمی‌داره از اعدام خواهرم، خواهر از طرف مادر که قبل از به دنیا آمدن من اتفاق افتاده. اعدام ایشون، مرگ ایشون همیشه یه سایه بزرگی رو زندگیم بوده توی دوران سختی بعد از فوت میترا من به دنیا اومدم و سالهای اول زندگی واقعا توی این درد خانوادگی بزرگ شدم و همیشه واسم خب ایجاد کنجکاوی کردش که کی بوده این فرد، چه اتفاقی افتاده و اون موقع چی شده، چه حادثه‌ای واسش اتفاق افتاده.
میخوام که این فاجعه ای که برای خیلی از خانواده‌های ایرانی در اون سالها پیش اومد و یه مقدار راجبش صحبت بکنیم و برای ما به عنوان کسی که این تجربه رو در خانواده‌تون داشتید بگید که چه حس و حالی بود توی خانواده شما بعد از این اتفاق. و به نظرم این یه مسئله بزرگ اجتماعی بود در اون دوره، هنوزم هست در ابعاد دیگری ولی تو اون دوره خیلی به شکل اگریسیوی وجود داشت. میخوام بدونم که شما چه درکی از اونو میتونین به شنونده ما منتقل کنین.
درد بزرگی بوده و من از تجربه خودم بخوام بگم، خب من بچه بودم و تو این بزرگ شدم، یعنی بعد از اعدام میترا چند ماه بعدش من به دنیا اومدم. اینه که خیلی چیزها رو تو بچگی آگاهانه تجربه نکردم، شاید حتی سالها بعد که توی اروپا زندگی میکردیم، تو هلند زندگی میکردیم، بیشتر متوجه میشدم. ولی خب تأثیراتش رو، خشمیو که به هر حال جا میذاره، دردیو که ایجاد میکنه، درد از دست دادن فرزند و اون احساس خیانتی که شده، اون چیز ناحقی که اتفاق افتاده، جای زخم خیلی خیلی بزرگی میذاره. خصوصا وقتی که بعد از یه دوره میاد که با چه آرزوها و امیدی به اون دوره نگاه میشد و چه نتیجه‌ای داده و چه اتفاقایی بعدش افتاده، بیشتر از هر چیزی احساس از دست دادن و احساس عصبانیت برای اتفاقاتی که افتاده، چیزی که تا سالیان سال تأثیرات خودش رو می‌ذاره. ولی پرسپکتیوهای دیگه‌ای ایجاد میشن به هر حال، یعنی اون دیدی که مادرم، بگم مثلا 5-6 سالم بود، برای اول آگاهانه میشنیدم از صحبت ها، دیدی که اون موقع داشتم به این موضوع یا به این از دست دادن و اون داغی که تازه بود، مسلماً با زمان تا حدی تغییر میکنه. اون دیدی که به توابگری که میترا رو لو داد توی اون دوره، مامانم 30 سال پیش داشتش، مسلماً 30 سال بعد تا حدی تغییر میکنه. ولی هیچ وقت اون زخم و اون احساس درد از دست دادن فرزند 21-22 ساله با همه آرزوها و امیدی که به زندگی داره، اون چیزی که هیچ وقت برطرف نمیشه.
شما آقای مدیری در این سالها به ایران سفر کردید؟
من آخرین بار سال 2005 ایران سفر کردم و بعد از اون دیگه نه.
چرا دیگه سفر نکردید؟ مشکلی داشتید؟
مشکل خاصی نبودش، ولی بعدش دیگه سفر نکردم. توی بین سال 1999 برای بار اول سفر کردم به ایران که واقعا فوق‌العاده بود. با اینکه اینجا بزرگ شدم، توی نوجوانی همیشه این احساس رو داشتم که من مال یه جای دیگه هم، به هر حال فرهنگی که باش تو خونه بزرگ شدم یه فرهنگ دیگه است. و به اون شیوهی که توی زمان فرار کردن از ایران به ترکیه و غیره، با اینکه خیلی سخت بود واسه ما، من خانواده پدر مادر همزمان بعد از 2-3 هفته خب خیلی زودم متوجه می‌شدم که من مال شهروند این کشور مسلما نیستم. این از خیلی لحاظ غریب بود واسم. برفرض اجاره گذرنامه باید می‌رفتم همون روزای اول، اشتباهی چند بار از طرف ورودی خانوما می‌خواستم برم توش، اصلا همچین چیزی واسم غریب بود. بار سوم سربازی مسلسلش رو بهم گره، گفت دیگه بهت نمیگم ورودی اون طرفه. اینی که دو جانبه بودش تجربه. و بارهای بعدی هم که رفتم خیلی واسم جذاب بود. یکی از بارها با پارتنر اون موقع هم که دو خانم هلندی بودش با هم رفتیم، و برای بار اول کشور رو با چشمای یه آدم غربی واقعا نگاه کردم. واقعا تجربه خیلی جالبی بود اون هم.
فکر میکنیم که الان بعد از ساختن این فیلم بتونیم به ایران بریم؟
ریسکش رو نمیکنم راستش بگم، هیچ کس نمیدونه که میتونم یا نمیتونم. یعنی مشکل مشکلات زیادی که تو این کشور هست اینه که خب هیچ کس نمیدونه دقیقاً چی میشه چی نمیشه، که چه کاریو میشه کرد چه کاریو نمیشه کرد.
آقای مدیر، من این سوالا رو پرسیدم در مورد ایران برای اینکه میخوام ازتون بپرسم آیا شما در فیلمی که ساختید در تصویر کردن این فاجعه، یک جنبه‌هایی از فیلم هست که برام خیلی خیلی عمیقاً انسانیه و اونجا توی سینما هم بهتون گفتم که من گریه کردم با فیلمتون، راجع به اون صحبت می‌کنی، ولی به هر حال فیلم شما جنبه‌های عمیقاً سیاسی هم داره و آنچه که من برداشتم بود این بود که شما از جنبه‌های سیاسی عمدانه پرهیز کردین و برام سوال این بود که آیا می‌خواستین محافظه‌کار باشین یا اینکه نه، سینمای مورد علاقتون به اون سمت بود که به قول خودتون پرسپکتیوهای متفاوت رو بده. چون که در قصه شما و از اون زاویه که داشتیم داستان رو میدیدیم، درسته که در نهایت در خانم حاله دانشی این تحول هم ایجاد شده بود، یعنی مردد هم بود که اصلا بلای سر لیلا باید بیاد یا نباید بیاد، اصلا لیلا خودش قربانی اون سیستم هست نیست، ولی مرکز شکلگیری فاجعه لیلا بود، در حالی که مرکز شکلگیری فاجعه خب مستقیما حکومت جمهوری اسلامی ایرانه. این در فیلم شما برای من غایب بود.
همونطور که خودتونم گفتین، فیلم این سیاستی که توی فیلم راجبش صحبت میشه پشت‌زمینه یک داستان و شخصیت‌های این داستان رو بتونیم دنبال بکنیم، و این داستان راجبه یه مادر و دختره و حس از دست دادنیه که این مادر احساس میکنه، و اون موقعی که فکر میکنه که اون کسی که دخترش رو لو داده پیدا کرده، درگیری به وجود میاد هم با این فرد هم با خودش که بین انتقام و یا انتقام نگرفتن و گذشت. مسلما همونطوری که میگین، اگه بخوایم راجبه بگیم تقصیری که هستش مشخص جمهوری اسلامی، میاد فکر کنم تو فیلم هم اینو خب میبینیم، موقعی که تو خونه میریزن، اعدامی که اتفاق میفته، زندانی که صحنه‌ای که تو هستش، از این چیزی نیستش که ازش دور شده باشم، ولی به عنوان نویسنده، به عنوان فیلمساز، این جریانای بزرگو سعی میکنم به نوعی حالت شخصی در بیارم. فرد تو فیلم پاله بهش مشکوکه که این اون فردیه که میترا رو لو داد، این یه فرده و اینجاست که این دوتا زن با هم روبرو میشن. امکانی که من بخوام پاله رو با جمهوری اسلامی روبرو بکنم نیست، از لحاظ دراماتورجیکال و دراما کمتر جذابه. فیلم راجع به این نیستش. یکی از چیزایی که خب واسم همیشه سوال بود به عنوان بچه داشتم بزرگ می‌شدم این بودش که اگر این مادر، حالا مادر من نه، مادر نوعی، این تعبب و سالیان سال بعد ببینه چی کار میکنه، و این فرض در واقع در مرکز فیلم قرار میگیره که یه سوال مورال در واقع که انتقام میگیره، میبخشه، به نوعی لوش میده، چی کار میکنه با این فرض.
و شبنم طلوعی که خب بازیگر شناخته شده تئاتر و سینمای ایران هست و چقدر همین نقش رو خوب بازی کرده، خوب در آورده، به نظر من چی شد که به شبنم فکر کردید؟
پیدا کردن بازیگرامون یکی از بزرگترین چالش‌ها بود در واقع. بازیگرای ایرانی توی ایران که خب به دلایلی نمیتونستیم کار کنیم، و خارج از ایران تعداد زیادی بازیگرای ایرانی خیلی خوب هستن، ولی اینطوری نیست که مثل فیلم برفرض انگلیسی زبان یا غربی بتونم به راحتی یه کاستینگ ایجنت بدم همه بازیگرا رو واسمون پیدا بکنه. بازیگرای مختلف بهم بازیگر معرفی می‌کردن و از طریق بازیگرامون در واقع بازیگرای دیگه رو پیدا کردیم. شبنم طلویی همچنین بهم معرفی شدش و ایشون رو تو پاریس دیدار کردم و با هم صحبت کردیم، و از طریق خانم شبنم طلویی باز بسیاری دیگری از بازیگرا رو پیدا کردیم.
کار کردن با شبنم تجربه خوبی بود، چون فکر می‌کنم حرفه‌ای‌ترین بازیگری که در فیلمتون بود به هر حال شبنم طلویی بود.
خیلی خیلی تجربه مثبتی بودش، کار کردم با ایشون واقعا با همه پشنی که دارن واسه کارشون و واسه این پروژه، که واقعا شبانه روز فکر میکرد زندگی میکرد با این سناریو، با این داستان، با این شخصیت. و واقعا یه موقعی مثلا نصف شب دم صبح تکس میفرستاد راجبه یه چیز ریز این شخصیت فکر کرده بود، یه چیز دیده بود که با هم میخواست در میون بذاره. خیلی خیلی تجربه مثبتی بود.
در مورد بازیگرا صحبت کردیم، به هر حال محسن نامجو هم یکی از بازیگرای شما بود و خیلی هم خوب بازی کرد. اون موقعی که شما فیلمو میساختید اصلا هنوز این مسائل مطرح نشده بود، درباره محسن نامجو هم اتهاماتی که مطرح هست مطرح نبود. ولی بعد که اتهامات مطرح شد، آیا نگران اکران فیلمتون نبودید؟ آیا با آقای نامجو در این موارد صحبتی داشتید؟ اصلا خودتون نگاهتون به این موضوع چیه؟
دقیقا فیلم ما فیلم برداریش و تدوینش تمام شده بودش و نزدیک های در اومدنش بودش که این اتهامات به گوش من رسیدن، همونطور که به گوش همه رسیدن. نگرانی اولم راستش در اون لحظه فیلم نبودش، نگرانی بیشتر که چه اتفاقی افتاده. من به عنوان فیلمساز و همچنین تیمی که باهاش این فیلمو ساختیم، فیلمی که خانم‌ها در مرکز این فیلم هستن، این جریانو سپورت می‌کنیم، جریانی که خانمایی که تو تاریخ چقدر بهشون ظلم شده و در هر شرایطی مجبور بودن که خودشون با این تا بکنن و صداشون شنیده نمی‌شدش، الان صداشون شنیده میشه و حقیقتشون رو میتونن بیان بکنن و عنوان بکنن. همزمان تجربه‌ای که ما با آقای نامجو داشتیم تجربه فوق‌العاده مثبتی بود. سر صد فیلم ما هیچ اتفاقی نیفتادش و تجربه حرفه‌ای و محترمانه‌ای بودش با همه اعضای تیم، مرد و زن. آرزویی که فقط دارم اینه که هر کس هر اتهامی داره و هر چیزی اتفاق افتاده، تا جایی که میشه از لحاظ قانونی اینو پیگیری بکنن که حقیقت به هر حال رو بشه، مشخص بشه که آیا جرمی در کار بوده، اگر بوده چه جزایی داره، و اگر نبودم باز مشخص بشه. خوشبختانه توی بخش از دنیا زندگی میکنیم که قانون معنا داره و تنها رایی که میشه پیگیری کردش از لحاظ قانونیه.
اگر که حقیقتی که میگین روشن میشد و مشخص میشد که به هر حال اتهامات آقای نامجو به حقیقتی اشاره دارن، واقعیت هستن، اون وقت موضع شما به عنوان کسی که قرار بود این فیلمو اکران بکنید چه میشد؟
اون موقع بعد با تیم و غیره صحبت میکردیم. به هر حال نقشه اول و کلیدی این فیلم خانوما هستن و سر این فیلم که تعداد زیادی آدمای کار کردن، فقط یک نفر نیست. اون موقع واقعا باید صحبت میکردیم و مطمئنا نظر هم میگرفتیم از کسایی که در اون صورت اجازه نظر داشتن. میگم فیلمی که به هر حال شخصیت های اصلیش قهرمان های داستان خانوما هستن و فیلم راجبه یه مادر و دختر، آیا همچین فیلمی باید اون وقت کنسل بشه به خاطر همچین چیزی یا نه؟ اون چیزی که من الان جواب بسش حاضر ندارم راستش، و در اون صورت باید راجبش فکر میکردیم و صحبت میکردیم و گوش میکردیم.
آقای مدیری، به عنوان مردی که در خارج از جامعه ایران بزرگ شدید، شما موضوع فیلم به کنار، دوست دارم بدونم که مردی مثل شما به مسئله میتوی ایرانی و به مسئله آزار جنسی زنان در از خیابان گرفته تا محل کار تا به هر حال فضاهای مختلفی که در ایران همه ما تجربه کردیم، نگاهتون چیه؟ اصلا تجربه از این موضوع دارید اون دفعه که ایران رفتید با چنین چیزی مواجه شدید؟ چون ما زنان ایرانی هیچ کدوممون نیست که این تجربه رو نداشته باشیم.
در واقع دو تا چیز داره، یکی اینکه فقط ایران نیستش، متاسفانه واقعا خب تو همه دنیا همونطوری که دیدیم این اتفاقا میافتن. همزمان تو بعضی از فرهنگا بیشتر و تو بعضی از فرهنگا قانون کمتر دفاع میکنه از زنها و این خب یه اختلاف خیلی خیلی بزرگیه. قانون اینجا از همه دفاع میکنه، قانون از مرد و زن برابر دفاع میکنه و این چیزی که خب برفرض توی ایران متاسفانه اینطوری نیستش و به خاطر همین هم شاید شرایط بسیار هاردتر و بدتر باشه از این لحاظ. یک باری که با پارتنرم رفتم که گفتم خانم هلندی بودش، خیلی تجربه مثبت داشتم، اینم باید بگم البته، ولی خب چند تا تجربه کمتر مثبت هم بود، نه نسبت به ایشون ولی با کسای خارجی دیگه‌ای که آشنا می‌شدیم، با یه خانم استرالیایی که تعریف می‌کرد که تو خیابون چند نفر به دنبالش افتاده بودن. خیلی خب جای تأسف داشت، میگم این اتفاق هر جایی امکان داره اتفاق بیفته، ولی به هر حال توی فرهنگ بسته‌ای که خانم تنها رو فکر می‌کنه که حق حقوقی نداره، شاید یا چرا خانم این خانم اینجا تنها داره می‌گرده و پس من اجازه دارم که هر چیزی می‌خوام بهش بگم یا هر کاری می‌خوام انجام بدم، خب خیلی شدیدتره این چیزا.
آقای مدیری، من فیلمتون رو که می‌دیدم خیلی یاد حال و هوای یک فیلم خیلی خیلی محبوب خودم مرگ و دوشیزه افتادم و میخوام بدونم که نظرتون چیه. فضای به هر حال بی ربطی نیست دیگه به موضوع شما، اون هم زنیه که با شکنجه‌گر خودش روبرو میشه و این تردیدها، این تعلیقها، این پرسپکتیوهای مختلف، این آره نه، انتقام، گذشت، همه این احساسات عواطف انسانی توی این فیلم ظاهر میشه دیگه و تو اون متن. و همین بود که اتفاقا خیلی منو درگیر فیلم شما هم کرد، چون این عواطف انسانی رو در نظر داشتید، هیچ کدومو حذف نکردید.
فیلم رومان پولانسکی منظورتونه؟
بله.
موقع ساختار این فیلم، موقع نوشتن این فیلم چندین بار صحبت شدش و اتفاقا چون شباهتی داشتش به فیلم نگاه نکردم فیلمو و چیزی که الان که فیلم در اومده و ساخته شده رو لیستم هست که حتما ببینم، ولی نه دو ساختار این فیلم تأثیری نداشته چون نمیشناختم فیلمو، ولی صحبتش زیاد شده، یعنی از تعداد آدم‌ها رفرنسش رو به فیلم آقای پولانسکی شنیدم.
یک نکته دیگه هم برام بود که خب شما خیلی به نظرم تند بودید در نشون دادن واقعیت سازمان. آیا بیمناک نبودید؟ نگران نبودید که ممکنه که این براتون مسئله ایجاد کنه یا اعتراضی بکنن، شکایتی بکنن یا واکنشی داشته باشن نسبت به شما؟
تو فیلم از سازمان نام برده میشه، اسپسیفای نمیشه که چه سازمانی هستش، چون به هر حال سازمانی که تو فیلم داریم میبینیم سازمانیه که بر اساس حالا سازمان یا سازمان‌های واقعی اون موقع و این زمان هستن، ولی یک و یک نیست، یعنی به هر حال یه چیزیه که برای فیلم فیکشنالایز شده تا حدی. عمدنم نام نبردم چون که بیشتر از اینی که لازم نبود که فیلم سیاسی بشه یا بخواد شعاری بشه، ولی به هر حال چیزی که در واقع این سازمان توی این فیلم رپرزنت میکنه سازمانیه که مثل جمهوری اسلامی بر اساس افکار و اندیشه‌هایی هستش که همونقدر دوگماتیکه و حتی سالیان سال بعد توی خارج با همون اندیشه و همون افکارا پیش میرن و مادری که حاله باشه توی این داستان دخترش تو مسیر این سازمان اعدام شده، میترایی که برای ایدئالهاش کشته شده، میبینیم که همون سازمان سالیان سال بعد دیگه با اون صاف و سادگی نیست، یعنی چیزی نیستش که بتونیم بگیم قهرمان داستان باشه. و اینم واسه مهم بود که همونطوری که تو داستان میبینیم که پدر میترا زمان شاه اعدام شده و میشنویم، یعنی اون انقلابیو که ازش آرزوش بود که اون انقلاب اتفاق بیفته، بعد از اعدامش که اون انقلاب اتفاق میفته دخترش دو سال بعد تحت دست همون جمهوری جدید اعدام میشه، چرخش در واقع درد و رنج و دشمنی و غیره است که همینطور هی ادامه پیدا میکنه.
من فکر میکنم ایرانیان مهاجر خیلی ارتباط بیشتری شاید میگیرن با کارتون، خودتون همجور فکر میکنین؟
چون این تجربه رو متاسفانه هنوز ندارم که بیننده توی ایران چگونه فیلمو برداشت میکنه، مقایسه نمیتونم بکنم. امیدوارم که روزی مردم توی ایران فیلمو بتونن ببینن. چیزی که اینجا متوجه میشم با صحبت با بیننده های مختلفی که هستن و خصوصا خب بیننده های ایرانی، اینی که اون احساس همدردی چقدر زیاده. بسیاری از این اتفاقاتی که توی فیلم راجبش صحبت میشه فقط واسه خانواده من اتفاق نیفتاده، واسه خیلی اتفاق افتاده، آشناهای خیلی، فامیلای خیلی، دوستان خیلی. و این چه موقع فیلم برداری بین بازیگرا، چه موقع پخش فیلم توی سینماهای مختلف جاهای مختلف دنیا که ایرانی ها میان فیلم رو میبینن، واقعا این احساس همدردی و همبستگی احساس میشه. مهاجرت و این احساسی که در حال دوری از اون فرهنگ و اون احساسی که خیلی از آرزوها و امیدها نابود شدن، شاید این احساس همبستگی رو بیشتر میکنه. ولی حتی من اینه که مردم توی ایران هم خیلی بتونن با سوژه های فیلم احساس نزدیکی بکنن.
صحبت از تجربه اکران کردید در خارج از ایران و یکی از سوال منم اینه که چقدر این تجربه اکران موفقیت آمیز بود؟ در خیلی از کشورها فکر میکنم که به نمایش گذاشته شد فیلمتون و تو سالونی که بودیم من میدیدم که آمریکایی‌ها و شهروندان غیر ایرانی سوال‌هایی از شما می‌کردن. گاهی اوقات سوال‌ها به نظرم پرت می‌اومد، یا مثلا کسی از شما پرسید که خب حالا آخرش لیلا بود یا نبود. این شاید مثلا سوالی نیست که آدم بخواد در پایان چنین فیلمی بشنوه، ولی معلوم بود که جذب شدن به فیلم و توجهشون رو برانگیخته.
بیننده‌های غیر ایرانی که تو کشورهای مختلف اکران‌هایی که خودم حضور داشتم دیدم، از لحاظ فیلمی و احساسی فیلمو کاملا متوجه میشن. 100% یه چیزایی هست که خب به عنوان کسی که تاریخ پیچیده ایران رو میشناسه و اون احساس درد بسرش چیز آشنا و شناخته شده ایه، یه چیزای بیشتری رو شاید متوجه میشه. یه موقع های یه پیچیدگی هستش که این بستگی داره در چه کنتکستی فیلمشون داده بشه. توی فستیوال ها اکثرا خب کسایی که بیشتر عادت دارم به فیلم های غیر انگلیسی زبان، به فیلم های از فرهنگ های مختلف. و اون دردی هم که راجبش صحبت میکنیم، باز اونم تو کشورهای مختلف، برفرض توی کرواسی توی فستیوال فضای آزاد فیلم پخش شدش و آخر فیلمم موزیک فیلمه که آقای محسن نامجو ساخته و خونده و بر اساس آهنگی از خانم هایده و آقای ویگن هستش، راجب این آرزوها و امیدهای از دست داده بعد از انقلاب. این آهنگ انقدر واکنش میکرد با بیننده کرواتی که اونجا داشت فیلمو میدید، که مسلما اینم کشوریه که جنگ دیده، از خونه ها اصلا پاشیدن، خانواده ها اصلا پاشیدن، و تا حد خیلی زیادی بخشای زیادی از داستان براشون قابل لمس بودن، بیشتر از اون چیزی که حالا توی فیلم به عنوان فیلمشناس کسی میتونه ببینه. اینکه مردمی که دارن میبینن خودشون چه گذشته ای دارن خیلی تاثیر میذاره روی برداشتی که از فیلم میکنن یا روی ارتباطی که با فیلم میتونن ایجاد بکنن.
بسیار خوب. میخوام بدونم که قهرمان این فیلم از نظر خودتون یا قهرمان محبوب شما یا اون آدمی که اکت قهرمانانه داشت کی بود برای شما؟
شخصیت اول داستان و کلیدی داستان و شخصیتی که واقعا داستان دورش چیده میشه برای من حالا است. با اینکه اسم فیلم میتراست، ولی میترا بیشتر نبودنش احساس میشه و با درد این مادر که میدیم جلو. و مادری هم هستش که خانومیه که با اینکه 70 خورده سالشه اصلا آدم ضعیف یا اونه نشین یا ترسوی نیست، کسی که واقعا وقتی که یه کاری میخواد انجام بده مثل بولدوزر واقعا میره دنبالش، به هیچ وجه نه ترسوه نه ضعیف نه خجالت میکشه. اون جنگ درونی که چالش و درگیری درونی که این مادر احساس میکنه و با خودش میکشه، خودش رو باش روبرو میکنه، مهمترین چیزی واسه من تو این داستان و به خاطر همونم قهرمان داستان 100% شخصیت حالا است. با اینکه شخصیت های کناری فیلم هم به نوعی میشه گفت قهرمان داستان هم. مثلا برادرش که نهایتاً برادرش که سالیان سال زندان بوده و الان که تو اروپا زندگی میکنه برخلاف حاله اصلا نمیخواد روبرو بشه با این گذشته، یعنی چه این آدم لیلا باشه چه نباشه نمیخواد روبرو باشه، یعنی فقط میخواد از اون زخما دور باشه، از اون فضای اون موقع دور باشه، ترجیح میده از خونه نره بیرون که مبادا درگیر بشه با کسی. و حالا مثل همونطوری که میبینید تو گذشته هم این کاری کرده، اینو دوباره میکشه با خودش توی مرداب در واقع. و با این حال میبینیم که این آدم آخر فیلم از خودش گذشت میکنه، از خودش گذشت میکنه چون به نظر خودش زندگیش چندان اهمیتی نداره و ترجیح میده که از دختر این خانم که چه لیلا باشه چه نباشه از اون محافظت بکنه. و به نوعی حرکت قهرمانانه نهایتا از برادر حاله میاد.
و آخرین سوالم اینه که مادرتون این فیلمو دیدن چه احساسی داشتن، چه عواطفی درشون بیدار شد با این فیلم، و اگه یه جمله اثرگذاری درباره این فیلم گفتن دوست دارم که با اون جمله این گفتگو رو به پایان ببریم.
فیلمو دیدن توی روزی که برای بازیگران و تیم که باهاش فیلمو ساختم اکران داشتیم، مادرم بود با عنوان مهمون و بسیار روز احساسی بود، شب احساسی بودش واسه مادرم. اون صحنه‌هایی از فیلم که بر اساس واقعیتن خب خیلی خیلی نزدیکم به اون چیزی که تجربه کرده، و اون لحظه‌ای که برفرض دخترش رو که فراریه توی فیلم میبینه واقعا براش انگار دخترش رو داشت میدید دوباره. آشنایی با بازیگرا که این نقشا رو بازی کردن و تمام احساسی که تو فیلم گذاشتن خیلی خیلی واسش شب به خصوصی بود، خیلی واسش به نوعی فکر کنم اینکه پسری که ازش باردار بود این داستانو تعریف میکنه راجع به دخترش که اعدام شد، یه پایانیه برای این داستان، نه برای دردش مسلما، نه برای احساس از دست دادن، ولی به نوعی چرخشی حداقل توی این داستان. و شاید یه خاطره فقط بتونم تعریف کنم از روز آخر فیلم برداریمون توی اردن، که برداریمون کاملا تموم شده بودش و همه توردون تیم خیلی بسیار بزرگی داشتیم و تیم اروپاییمون که با همون سفر کرده بود توردون، و برای عکس نهایی می‌خواستیم جمع بشیم و همه تیم یه شروع کرد اسم فیلمو گفتن، میترا میترا داشتن داد می‌زدن که عکس گرفته بشه، و واسه اونا فقط این اسم فیلم بودش و معنای دیگه‌ای حالا به خصوص نداشتش. ولی یه لحظه فقط من تو ذهنم تو اون لحظه گذشتش که الان نزدیک 40 سال بعد از اعدام میترا، هزاران کیلومتر دورتر از اون جایی که اتفاق افتاده، الان تمام این آدما دارن اسمشو صدا میزنن و به نوعی ازش داره یاد میشه، و این تجربه خیلی شخصی و احساسا تاچینگی بود که من داشتم. فکر کنم برای مادرم فقط میتونم حس بزنم که خب چقدر بیشتر از این اون لحظات واقعیت و فیلم با هم قاطی میتونن بشن.